أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. خب بحث ما در أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي است. چهار رکنند که هر کدام از این چهار رکن مختل شود دیگر علم اجمالی منجز نیست، یعنی مستلزم وجوب موافقت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال نخواهد بود، اقتضاء نخواهد داشت بر مکلف که موافقت قطعیه کنه با تکلیف معلومه بالاجمال. اما نخستین رکنی که مصنف مطرح کرد این بود که مکلف علم داشته باشه به جامع تکلیف فعلی شده بر خود، تکلیفی که بر او فعلیت یافته. مثل همون مثال ظهر جمعه، الان فرض کنید که ظهر جمعه داخل شده، مکلف میداند تکلیفی در این ظهر بر او فعلی است. حالا این تکلیف یا وجوب ظهر است یا وجوب جمعه است. اگر یه همچین علم به جامعه تکلیف فعلی برای مکلف حاصل نشه، اینجاست که رکن اول مختله. چهار جا مصنف اختلال رکن اول رو نشون میده در چهار موضع. موضع اول اونجایی است که مکلف کشف بکنه خطای علم خود را، کشف بکنه خطای علم خود را. علم به جامعه تکلیف داشت، بعد انکشفه که در این علمش مصیب نبوده، مخطئ بوده، به خطا رفته، یقین داشت که یا نظر بسته است امروز به کربلا بره، یا نظر بسته است که امروز به مشهد بره. خب علم به جامعه تکلیف داره. یه مقدار که به خودش تأمل کرد فهمید سیقه نخونده بود اصلا برای نظر. مثل عوام که فکر میکنن نظرهاشون درست اما چون سیقه نخوندن میشه کشف خلاف، پس تکلیفی متوجه من نیست، نهایت استحباب ادا هست و لا هیچگونه وجوبی در مسئله نیست. این یه حالت. پس حالت اول کشف خلاف. حالت دوم این است که دوچار شک و تردید بشه نسبت به علم به جامعه تکلیفش. یقین داشت نظری بسته که امروز بر او عملی را واجب میکند، بعد کمی تأمل کرد شک که اصلا صیغه خوند برای نظرش یا اینکه صیغه نخوند. در قبلی کشف خلاف بود، اینجا شک تردید. تو این دو حالت دیگه علمی نیست تا بخواد به جامعه تکلیف فعلی باشه، علم زائل میشه. خب چند تا الان شد؟ دوتا. قرار چند تا بشه؟ چهار تا. سومین حالتی که مصنف ذکر میکنه یه مقدار دقت میخواد. ببینید مصنف بحث اضطرار رو مطرح میکنه. یه نکته ریز فقط یادآوری، اضطرار از عناوین ثانوی است که میتونه حکم اولیه تکلیفی رو تغییر بده. مثلا اکل میته مسلم حرام، بحث نده، اما اگه شما مضطر شدید برای حفظ جان اکل میته کنید برای شما حلال میشه. اضطرار مبیح محرمه، این اباحه اضطراریست، ثانویست، اون حرمت اولیست، واقعی اولی. خب حالا اگر شما بدانید که یا این فعل بر شما متعلق تکلیفه یا اون فعل متعلق تکلیفه، اما اگر این فعل اول متعلق تکلیف باشد، به جهت اضطراری که به این فعل دارید اون تکلیف نسبت به شما برداشته شد، دیگه محکوم به اون تکلیف نیستید. اینجاست که علم به جامعه تکلیف نخواهید داشت. مثالی بگم، دو تا شیر اینجاست، یک شیر داغ، یک شیر سفت. میدانید یکی از این دو شیر شیر حلالی نیست،
حرامه.
اما خب شما الان مضطرید به شرب شیر سرد، مضطرید به شرب شیر سرد به جهت حال آتشی که هست یا به جهت نیازی که برای درمان بیماری خاصی مثلا دارید. تو این حالت شما علم به جامعه تکلیف، یعنی علم به حرمت فعلی ندارید. چرا؟ چون اگر نجاست در شیر سرد افتاده باشه، به جهت اضطراری که به شرب این شیر داری، تکلیف یعنی حرمت بر شما فعلی نیست، اون حرمت اولی دیگه ثابت. و اگر نجاست در شیر دوم افتاده باشه که نهایت میشه شک در اصل تکلیف، شما دیگه علم به تکلیف ندارید. قضیه 50-50 است. اگه نجاست در شیر خنک افتاده باشه، تکلیفی متوجه شما نیست. اگه در شیر داغ افتاده باشه، تکلیف متوجه شما هست. پس قضیه 50-50 است. شما شک در تکلیف فعلی دارید، علم به تکلیف فعلی ندارید. به این شکل اینجاست که علم به جامع حرمت از بین میره و شک شما میشه شک بدوی، مثل اون دو حالت قبل. رکن اول مختله و شما میتونید اون شیر سرد رو به جهت استرار بنوشید و شیر گرم رو مجرای اصل براعت قرار بدید، چون دیگه مشکلی برای اجرای براعت نسبت به شیر گرم وجود نداره، اونم بعد میتونید بخورید. بسیار خوب، یه قاعده هم اینجا دارن، میگن اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی موجب سقوط این علم از منجزیت میشه. چهارمین حالتی که مصنف برای اختلال رکن اول قاعده منجزیت ذکر میکنه این است که مکلف یک عملی را، یک فعلی را انجام بده به میل خود، نه به دستور کسی، بعد بداند که یا این فعلی که انجام داده بر او واجب بوده یا فعل دیگری، یا فعل دیگری. مبلغی پول مثلا به یه خانومی داد، برای خانومی حواله کرد، ثم من کشفه که یا باید به این خانم نفقه میداد، این زوجش بوده، یا باید به اون خانم نفقه میداد، اون زوجش بوده. خب به هر حال انفاق به این زن کرده در هر حالت. اینجا هم علم به جامعه تکلیف نیست. چرا؟ چون اگر وجوب به این فعلی که انجام داده تعلق داشته باشه، وجوب به فعلی که انجام داده تعلق داشته باشه، اینجا متعلق وجوب اتیان شده، طبیعی است که وجوب ساقط شده، طبیعی است که وجوب ساقط شده. و اگر هم وجوب به فعل دیگری که انجام نداده است تعلق داشته باشه، نهایت این وجوب محتمل خواهد بود ثبوتش و سنخ شبهه بدویست شکی که ما در وجوب این فعل داریم. مجرای چیه؟ براعت. اگه بر من واجب بود به این خانم انفاق کنم، نفقه بدم، که خب دادم. اگه قرار باشه به اون خانم بدم، هرچند ندادم اما به هر حال 50% ممکنه اون خانم واجب و نفقه بوده باشه، پس 50% احتمال تکلیف میدم، پس علم به جامعه تکلیف نداره. بسیار خوب، چخطو بخونیم. و کل الحالات التي، همه حالاتی که تسقط و در این حالات قاعده منجزیت علم اجمالی، این دیگه مستلزم وجوب موافقت قطعیه و تکلیف معلوم الاجمال نیست، یرجع فیها، برمیگردد در این حالات، فیها به کل حالات خط بالا برمیگردد، هاز از سقوطو میشه فاعل یرجع. این سقوط برمیگرده به اختلال یکی از این چهار رکنی که در مسئله است. پس مختل میشود رکن اول مثلا فی ما اذن کشف، اونجایی که کشف بشه برای عالم بالاجمال، چی کشف بشه؟ خطأه، خطایش کشف بشه. او تشکک، یا اینکه مبتلا به شک بشه، میشه دومین حالت. فی ما اذن کشف اولی بود، او تشکک میشه دومین حالت. او تشکک، دوچار شک بشه فی اون خطا، زالک میخوره به چی؟ خطا. فیزولو، تو این دو حالتی که کشف خلاف یا شک در خطا بشود، زائل میشود علم مکلف به جامع تکلیف فعلی. پس دیگه علم اجمالی منجز نیست. تو حالت اول که کشف خلاف شده براش، اگه هنوز هم شک باقی مانده، یقین داشت که نظری که بسته بود بدون صیغه معتبر بود، اما حالا شک می‌کنه، شاید به جهت خاصی سفر به مشهد یا کربلا بر او همچنان واجب باشه، میشه چی؟ شک بدوی. مجرای چیه؟ براعت. و اگر هم نه، اصلا یقین کرد که هیچ سفری بر او امروز واجب نیست، چون فهمید که نظرش بی خود بوده، دیگه یقین و عدم تکلیف داره که اصلا مقوله شک خارج. در اون حالتی که مبتلا به شک هم میشه همینه مطلب، که اگه شک کرد آیا همچین نظری بسته یا نبسته، میتواند مجرای براءت قرار بده شکش رو و هیچ اقدامی نکنه. و کذالک، یعنی کذالک یزول علمه بالجامع، یا اینکه بگیم یختل رکن الاول، به هر دو میشه زد، همینطور مختل میشه رکن اول یا همین تو زائل میشه علم مکلف به جامعه، چون مکلف هم علم به جامعه دیگه، فرق نمیکنه. کجا حالت سوم؟ فی ما کان فی احد الطرفین، تو یکی از دو طرف شیر سرد. ما اضطرار، اضطراری باشد که یوجب سقوط تکلیف، موجب سقوط تکلیف باشه. البته لو کان اون احد الطرفین، ضمیر کانه به چی برمیگرده؟ احد الطرفین موردن لتکلیف، اگر مورد تکلیف بوده باشه، یعنی نجاست توی اون شیر سرد چکیده باشه. و مثاله این که بداند اجمالا به این که یکی از دو شیر حلیب از شیرهای حرام، حالی به جهت نجاست که حرمت عرضی میاره، یا به جهت مثلا این که شیر حرام گوشته که حرمت ذاتی میاره، ولیکن این مکلف مستر است به شیر سرد از این دو حلیب، من هما به حلیبین برمیگرد. اضطراری که این اضطرار مفعول مطلق نوعی مسترونه، مستر است اضطراری که یسقط الحرمت، از باب افعال ساقط میکند حرمت را، لوکانه اون حلیب بارد هوال حرام، اون شیر سرد همون شیر حرام باشه. ففی مثل ذالک، در چنین حالتی وجود ندارد لا یوجد علم به جامع حرمت، جامع تکلیف. چرا؟ چون اگر شیر محرم همون شیر بارد باشه، فلا حرمت فی، حرمتی درش نیست فعلا در حال حاضر به سبب اضطرار، یعنی حرمتی در موردش فعلی نشده، اضطرار مانع فعلیت حرمت اولیه. ولا فی الاخر، و در دیگری هم حرمتی که خب نیست. فرض کردیم که شیر نجس شیر سرد بوده، شیر گرم طبیعتاً دیگه شیر نجس نیست، شیر حرام نیست. یکی میگه ولا فی الاخر، یعنی ولا حرمت فعلا فی الاخر، تو آخری هم نیست. این اصلا نه به جهت اضطرار شما، از جهت که میدانستیم یه دونه از این دو نجسه و فرض آن است که اون نجس شیر سرده، پس شیر گرم پاک. شیر سرد هم هرچند نجسه، به جهت استدلال برای من حکم پاک رو داره. ولو کانه، کانه چی؟ حلیب محرم. هوال حلیب الاخره، یا هوال حلیب الاخر، و به هر دو بچش درسته، علت چه تو نحو گفتند. اگر شیر حرام شیر دیگری باشه که محل اضطرار شما نیست، فل حرمتو ثابتتون فعلا، ثابت است بالفعل در واقع، واضح یعنی ان الحرمت هازا رو بخواد دقیق بزنید، یعنی وجود این دو صورت در مسئله. هازا یعنی وجود این دو صورتی که ما در قالب لو آوردیم. لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد، این یک، و لو کان هو الحلیب الاخر، این دو تا حالتی که با لو ذکر کردیم. وجود این دو حالت یعنی که دو حالت در قضیه وجود داره که 50-50 میکنه مسئله رو. معناش این است که حرمت دیگه معلوم نیست، مشکوکه، 50-50 است. ان الحرمت لا یعلم ثبوتها فعلا فی احد الحلیب، معلوم میشه که حرمت بالفعل در یکی از دو شیر ثابت نیست. و من اجل ذلک، به همین خاطر، به جهت همین که بالا گفتیم، به جهت زوال علم در حالت سوم، به جهت زوال علم به جامع در حالت سوم، یقال ان الاستراره الى طرف معین للعلم الاجمالی، استرار به طرف معینی از علم اجمالی موجب می شود سقوط علم اجمالی را از منجزیت. حالا یه سوال بپرسیم و سیاسه بعد فکر کنید روش. اگه طرف مستر بود به طرف غیر معین، اینجا گفت معین، حالا فرض کن استرار به طرف غیر معین باشه، حالا چی؟ آیا اینجا هم رکن اول مختل یا مختل نیست؟ دو تا شیر هر دو هم خنک، من باید برای رفع آتش یا گشنگیم یکی از این دو تا رو بخورم، حالا این باشه یا اون فرقی نمی‌کنه. این میشه اضطرار به یک طرف نامعین. حالا چی؟ فکر کنید تو جلسه آینده. و من حالات اختلال رکن اول، حالت چهارم، این که اتیان کند مکلف به فعلی مترسلن. مترسلن دقیقا چه معنای مقصود آی صدر باشه بر من معلوم نیست. در کل آثار آی صدر هم شاید هم یک بار فقط من این واژه رو دیدم. در معاجم لغت هم معنای روشن و واضحی واسه این واژه ذکر نشده که بشه اینجا جایگزین کرد. مثلا نهایت چیزی که میشه گفت بگن ترسل فی الکلام، یعنی سخن گفت بدون اینکه مقید به سجع و قافیه شود. اما مقصود آی صدر چیه اینجا؟ مقصود آی صدر از مترسل یعنی بدون اینکه فعل خود رو مقید به امر مولا کرده باشد، که انه به میل خود، به انتخاب خود. یعنی این مترسلنی که شون ذکر میکنه در مقابل وقتی است که طرف بیاد فعلی و به داعی وجوب، به داعی امر اتیان کنه. نه، من مثلا به عنوان مثال مالی رو خواستم هدیه بدم به خانم الف، فقط معلوم شد که کسی برای بنده با وکالتی که بهش داده بودم یکی از این دو خانم رو به عقد دائم در آورده که واجب النفقه بوده و من خبر مثلا نداشتم. ثم یعلم، سپس علم پیدا میکنه مکلف اجمالا به این که شارع واجب کرده است یکی از دو امر را بر او، اما ذالک الفعل و اما فعل آخر. اگه میگفت فعلا آخر خوب بود، این اوجبه رو میآوردیم سر ذالک و فعلا آخر نصب میدادیم، مطلب توجیه کنیم دیگه. اما هو، یعنی اون احد الامرین، ذالک الفعل است، انفاق به این خانم، و اما فعل آخر، انفاق به خانم دیگر. فعل الاول، بنابر این که آن امری که شارع واجب کرده فعل نخست باشه، ذالک الفعل باشه، فعلی باشد که مکلف مترسلا انجام داده. این ذالک الفعل اشاره است به اون فعل اولی که فرض کردیم مکلف مترسلن مرتکب شده. یکون و تکلیف قد سقط بالاتیان بالمکلف به، تکلیف وجوب انفاق ساقط شده به جهت اتیان به متعلق این وجوب. مکلفون به میشه واجب اینجا، چون واجب رو که مکلفون به هست شما اتیان کردید، انفاق به این خانم باید میکردی، کردید، تمام. و علستانی، اما اگر فعل دیگری غیر از اونی که انجام داده مکلف اون واجب باشه، یکونو تکلیف ثابتن فعلا، تکلیف بالفعل در حق مکلف ثابته، اما به هر حال معلوم نیست. و تکلیف لا یعلم ثبوته فعلا، حالا که قضیه دو صورت داره تکلیف فعلیتش معلوم نیست، مجرای براعت به جهت شک بدی. بسیار خوب، تا به اینجا رکن اول رو بررسی کردیم در حالات اختلاف. حالا اگه رکن دوم مختل شد، رکن دوم چی بود؟ اینکه علم در جامع تکلیف متوقف بشه و به هیچ کدام از اطراف سرایت نکنه، به فرد منتهی نشود. مصنف براش دو جا موضع اختلال ذکر میکنه، دو جا. یک جا هست که اسمشو میذاریم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، یک جا هست که اسم میذاریم انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. چند تا شد؟ دو تا. به این انحلال، انحلال حقیقی میگن، چون حقیقتا دیگه علم اجمالی شما منحل شده به علم تفصیلی یا منحل شده به علم اجمالی، در مقابل انحلال حکمی که مربوط به بحث بعده. اما موضع اول که انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی است، مثل این میمونه که شما بدانید یکی از این دو انا آغشته به خون است، نجسه، بعد مثلا فیلم اون صحنه رو ببینید یا شواهد و قرائن رو بررسی کنید، کسانی براتون اخبار بیارن، یقین کنید که اون انا سمت راسته که آغشته به دمه، اون انا سمت راست. اینجاست که علم اجمالی شما از جامع سرایت به فرد میکنه، یعنی منحل میشه به علم تفصیلی. طبیعتا دیگه فقط از همین انا باید اجتناب بکنید، از انا دیگر اجتناب به واسطه علم اجمالی بر شما لازم نیست. یه وقتهایی هم هست که علم اجمالی شما منحل به علم تفصیلی نمیشه، اما منحل میشه به یک علم اجمالی کوچکتر، منحل میشه به یک علم اجمالی کوچکتر، دیگه به اون جامع اولی باقی نمیماند، بلکه از اون سرایت میکنه در یک محدوده کوچکتری. مثلا شما فرض بگیرید که 10 ظرف اینجاست، میدونید 2 از این 10 ظرف نجسه. مدتی گذشت، بر اثر اخبارهای متعددی که افراد براتون آوردن، یقین میکنید اون 5 که سمت راسته 2 نجسه، 2 نجسه. هر دو علم شما علم اجمالی است، هم علم اول که از 10 2 نجس بود، هم علم دوم که از 5 سمت راست 2 نجس بود، هر دو علم اجمالی است. منتها یکی کبیره با 10، یکی صغیره با 5. اینجاست که میگن اون علم اجمالی اول منحل میشه به علم اجمالی دوم، یعنی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. اینجاست که اصطلاحاً گفته می شود علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر، به این معنی که شما فقط موظفید از اون 5 سمت راست اجتناب بکنید، نسبت به این 5 باقی مانده هرچند احتمال میدید که خون در شکیده باشه، اون دوتایی که میدانستید مصابه به دم است جزء این 5 سمت چپ باشه مثلا، اما چون شبهه شما شبهه بدوی شده، مجرای چیه؟ براحتی. بعد لب هم
خروج بعض اطراف چیز از
محل ابتلا، نه اون بعدا میاد انشاءالله، ولی اینجا نیست. ببینید از این جهته که شما به هر حال میدانید که از بین این 5 سمت چپ 2 نجس، حالا آیا در بین اون 5 سمت راست هم 2 اناء نجس داریم یا نه؟ این دیگه معلوم نیست. ممکن است اون 2 انایی که در علم اجمالی اول می دانستم نجس است، لای همین 5 باشه که سمت چپ منه، ممکن است البته لای اون 5 سمت راست باشه، اما همین که قضیه 2 صورت پیدا کرد میشه محتمل، شبهه بدویه میشه. یه علم شما ندارید، علم اجمالی. اینجاست که در واقع اون علم اجمالی شما به جامع تکلیف خصوصیت پیدا کرده، شده علم به یک جامع جدیدی در ضمن 5 علت این که مصنف میگه اینجا اختلال رکن دوم رخ داده از این جهته. به هر حال علم از جامع به ما هو جامع که دو ضعف از بین ده ضعف باشه سرایت کرد به خصوصیت جدیدی. خصوصیت جدید چیه؟ این که اون دو ظرف نجس، اون دو ظرف واجب الاجتناب در بین این پنج ظرف سمت راست است. اینجاست که شما علمتون دیگه به اون جامعه دو از بین ده تعلق نگرفته، از این سرایت کرده به یک خصوصیت جدیدی، یعنی شده دو از پنج، پنجی که سمت راسته. و همین جهتشون معتقدی اینجا هم رکن دوم از ارکان قاعده منجزیت مختل شد. برای اینکه انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر محقق بشه، دو تا شرط اصولیون ذکر کردن که این دو تا شرط باید وجود داشته باشه تا انحلال رخ بده. شرط اولی که وجود داره این است که اطراف علم اجمالی صغیر باید بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر باشه، بعضی از اطراف، یعنی خارج از اطراف علم اجمالی کبیر نباشه. نگید مثلا این ده ظرف دوتاش نجس، یک، بعد هم بگید که از این پنج ظرف که سه تاش فقط به اون ده تا مشترکه و دو تاش فرق میکنه هم دو ظرف نجسه. اینجا دیگه شرط اول انحلال محقق میشه. یک. دو، این که تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیشتر از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر نباشه، بیشتر نباشه، یعنی حالا یا کمتر باشه یا لااقل مساوی باشه. شما در علم اجمالی کبیرتون علم داشتید به نجاست چند تا ظرف، دو تا. در علم اجمالی صغیرتون هم علم داشتید به نجاست چند تا ظرف، دو تا. میتونم سه تا باشه. یقین کنید از این پنج ظرف دست آغشته بدم به سه تاش اصابت کرد، اشکال نداره، اما کمتر نباید باشه. اگر بدانید از این پنج ظرف سمت راست دست آغشته فقط به یکیش اصابت کرده، اینجاست که شرط دوم انحلال علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر مختلف، چون هنوز یک فرد اینجا هست که مردد بین ده طرفه، مردد بین ده طرف. وجود علم نجاست یک ظرف باقی مانده در بین اون ده ظرف باعث میشه که شما نسبت اون ده ظرف همچنان راه احتیاط در پیش بگیرید، یعنی از پنج ظرف دست چپ هم احتراز کنید. این هم شرط دوم انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر که توضیحات شده تطبیق بیشتر از مانده. و مختل می شود رکن دوم در جایی که بداند مکلف اجمالاً به نجاست، به فتح نون باید خوند، به نجاست احد المائعین، ثم علم تفصیلاً به ان احدهما المعین نجسون، بداند یکی از این دوتا به شکل معین نجس. ففی مثل ذالک لا یبقى العلم واقفاً علی الجامع، اینجا دیگه علم بر جامع نمی ماند بلکه سرایت به فرق می کنه، تفصیل
میشه.
پشتوانش چیه؟ کاملا مشخصه. ببینید، میدونید اناء سمت راست قطعا نجس، تفصیلا نجس، هیچ رفت کنار. اناء سمت چپ آیا نجسه یا نه؟ نهایت احتمال میدم که اون خون در اناء سمت چپ چکیده باشه، حتی اکثر احتمال، چیزی بیش از احتمال نیست. شما یه علم تفصیلی پیدا میکنید که اناء سمت راست نجسه، نسبت به اناء سمت چپ شک شما شک بدیست. بل یسره این علم به فرد اناء سمت راست و هو معنا ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم تفصیلی نسبت به اناء سمت راست و شکل بدوی نسبت به اناء سمت چپ. هر بحث گذاشتم داشتیم. و کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم تفصیلی در نتیجه اختلال رکن دوم، همینطور قد ینحل علم اجمالی به علم اجمالی کوچکتر از خود منحو برمیگرده به علم اجمالی. چرا؟ اختلال هاز از رکن ایزن به جهت اختلال این رکن همچنین. در واقع اینجا دیگه علم به جامعه بین اطراف کثیر متوقف نشده، خود بغلش حاشیه بزنید، اینجا علم دیگه متوقف بر جامعه بین الاطراف الکثیره نیست، بلکه سرایت کرده به جامعه بین الاطراف القلیله، به جامعه بین الاطراف القلیله. و توضیح و ذالک انا قد نعلم اجمالا، ما علم داریم اجمالا، به نجاست مائعین فی ضمن عشرتن، 10 ظرف اینجاست، 2 نجس. فقط نعلم بعد از ذلك، گاهی اوقات علم پیدا میکنیم بعد از اون علم اول اجمالا، به نجاست مائعین فی ضمن هذه الخمسه بالذات، بالذات این بالخصوص تعبیر عربی روزه، یه انا بالذات یعنی من به طور خاص، من بالخصوص، در ضمن این 5 ظرف سمت راست بالذات بالخصوص از اون 10 ظرف. اینجا که علم جدیدی پیدا شد، فینحل العلم الاجمالی الاول، علم اجمالی کبیر منحل میشه، بالعلم الاجمالی ثانی که میشه چی؟ ثقیل. و یکون شک فی الخمسه الاخرى شکن بدویان، شک که در 5 دیگه شک بدویه. خب ببینید 5 سمت راست رو که نگاه میکنم میدانم 2 از 5 واجب الاجتنابه، از این 5 اجتناب بکنم میره کنار، نسبت 5 باقی مانده شک میکنم که آیا این 5 باقی مانده توش نجسی مانده یا نه. میگیم آقا نجسی که وجود داشت در بین 10 ظرف بود، ممکنه که اون 2 نجس بین همون 5 باشه که گذاشتم کنار، اصلا نجسی در این 5 باقی مانده نباشه و شک شما میشه که بدوی. توضیحات ما در حد درقه ثانی است، درقه ثالث این بحث میاد با تفصیل دقت بیشتر. و شک و فلخمست الاخرى شکن بدوی. چرا؟ لأن العلم بجامع اثنین فی عشرتن، علم به جامع 2 ظرف در بین 10، این علم سرایت میکنه الا خصوصیت جدیدته، متوقف بر جامع نمیشه، یه خصیصه، یه ویژگی بر جامع تحمیل میکنه. ببینید شما قبلا علم داشتید به اینکه 2 ظرف از بین این 10 نجس، حالا علم پیدا میکنید به اینکه 2 ظرف از بین این 5 که سمت راسته، یه خصوصیت جدید اومد وسط، 2 از 5 سمت راست. و هیه خصوصیت جدید چیه؟ کون الاثنین فی ضمن الخمسه، اینکه اون 2 نجس در ضمن 5 فلم یعد التردد فی نطاق العشره، اینجاست که دیگه تردد در چارچوب اون 10 نخواهد بود، در چارچوب اون 10 باقی نخواهد ماند، نطاق محدوده چارچوب. لم یعود هم یعنی باقی نمیماند، میگه لم یعود له طاقتون، طاقتی براش نماند. اینجا لم یعود التردد فی نطاق العشره، در محدوده اون 10 دیگه ترددی براش باقی بفرمایید نماند. بل فی نطاق الخمسه، بلکه این تردد در دائره اون 5 در دائره اون 5 روشن دیگه انشاءالله. و یسمى العلم الاجمالی المنحل بالعلم الاجمالی الكبير والعلم الاجمالی المسبب لانحلال اون علم اجمالی قبلی بالعلم الاجمالی الصغير. این بالعلم الاجمالی کبیر متعلق است به یسما، بالعلم الاجمالی صغیر هم متعلق است به یسما. علم اجمالی که منحل شد کبیر اسمش، اونی که سبب انحلال شد مسبب انحلال علم اجمالی قبل بود صغیر اسمش. چرا میگیم صغیر و میگیم کبیر؟ لأن اطراف این صغیر اقل و عددن از اون کبیر، ده تا بودیم پنج تا دیگه به جهت قلت اطراف صغیر نامیده میشه. و یعبر عن ذلک تعبیر میشود از این انحلال به قاعدت انحلال العلم الاجمالی الكبیر به العلم الاجمالی صغیر. و یتوقف متوقف است انحلال علم اجمالی به علم اجمالی دوم اولا و ثانیا. متوقف است اولا الا ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل، اطراف صغیر بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر باشه، این در داخل اطراف این باشه، همش یا بعضیش خارج از اطراف علم اجمالی کبیر نباشه. دو ضعف از این دهتا نجسه و دو ضعف از اون پنجتایی که اونوره، این انحلال اتفاق نمیفته درش. کما رأینا فی المثال، مثال ما هم همین بود، اگه دقت کردی تعبیر مصنف این بود که وقد نعلم بعد ذلک اجمالا به نجاست مائعین فی ضمن حاضر خمسه به ذات من تلک العشره. این من تلک العشره که گفت برای رعایت شرط اول. و ثانیا شرط دوم متوقف است علا، این علاها متعلق اون یتوقف دیگه، متوقف است علا ان لا یزید بیشتر نباشد عدد معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول که کبیر است و منحل شده بیشتر نباشد، لا یزید علا، علا متعلق به لا یزید، علل معلوم اجمالا بالعلم الثانی که چیه؟ صغیره. فلو زاد لم ینحل، لو زاد معلوم به علم اول بر معلوم به علم ثانی لو زاد لم ینحل. شما لفته از نافل مثاله، فرض کنیم در مثال اینکه علم ثانی تعلق یافته است به نجاست مایعی در ضمن پنجتا، فإن العلم الإجمالي بنجاسة الماء الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا. همچنان اون ظرف دوم محکوم به چیه؟ نجاست، میشه محور علم اجمالی. نهایت شما دانستید که یکی از اون دو ظرفی که میدانستید نجس است در این پنج تا سمت راست، اما خب یکی دیگه‌اش در بین این ده تا پخشه. اما رکن سوم کجا مختله؟ رکن سوم این بود که تک تک اطراف علم اجمالی فی نفسه مجرای اصل مؤمن باشد. فی نفسه مجرای اصل مؤمن، گفتیم فی نفسه یعنی چی؟ یعنی با قصد نظر از تعارضی که در اطراف علم اجمالی رخ میده هر کدوم از اینها بتوانند مشمول دلیل براءت باشد. این رکن کجاها مختل میشه؟ مصنف رحمت الله علیه دو تا حالت برای اختلال رکن سوم بیان میکنه. حالت اول اونجایی است که یکی از این دو طرف مشمول استصحاب منجز تکلیف باشه، استصحاب مثبت تکلیف باشه. یکی از این دو طرف مشخصه، مثلا بداند یکی از این دو ظرف نجسه، الا اینکه نسبت به یکی از این دو ظرف ارکان استصحاب تمام باشه، یعنی علم به نجاست در سابق داشته باشه و الان شک کرده که آیا اون عنا پاک شده، مثلا نجاست در عنای دیگه افتاده یا نه اون عنا همچنان نجسه و نجاست هم تو همون عنا افتاده. روشن شو؟ دو عنا هست، قطعا یکی نجس اما یکی از این دو حالت سابقه نجاست داره، سابقا هم نجس بود، ممکن البته عیار شسته باشه، تطهیر کرده باشه. اینجاست که شما نمیتونید اصل براءت، اصل مؤمن اجرا کنید. حالا اصل براءت یا اصل طهارت هم میتونه باشه نسبت به اون طرفی که مجرای استصحابه. چرا؟ چون در وقت خودش خواهیم دانست هرگاه یک شکی مجرای استصحاب باشه دو نوبت به سایر اصول عملی مثل براءت و مثل طهارت که اصل عملی بحتند نمیشود. استصحاب ارشل اصوله، از همه اصول بالاتر، هرچند فرشل ادله است، زیر ادله است. خب علت اختلال قاعده منجزیت چیه؟ چون یه بخشی از پشتوانه قاعده منجزیت این بود که اجرای اصل براءت در هر طرف دون الاخر منجر به ترجیح بلا مرجح بشه، ترجیح بلا مرجح. اما این اتفاق اینجا نمیفته. اجرای براءت در اون طرفی که مورد استصحابه ممکن نیست، چون جایی که استصحاب هست نوبت به براءت و طهارت نمیرسه. فقط و فقط اون طرفی مجرای اصل براءت میتونه باشه، مشمول اصل براءت میتونه باشه که مورد استصحاب نیست. خب تو همینجا ما اجرای براءت میکنیم، اجرای طهارت میکنیم. اگه کسی گفت ترجیح بلا مرجح شد، میگیم خیر، هیچ هم ترجیح بلا مرجح نیست که، ترجیح معل مرجحه. اون طرفی که توش براءت جاری نکردیم مجرای استصحاب بود، مجالی واسه اصل طهارت نداشت. روشنه؟ اصلا مجرایی برای اصل طهارت نداشت، لذا به ناچار فقط میتونستیم در انایی اصل طهارت جاری کنیم که حالت سابقه معلومه نداشته باشه، مجرای استصحاب نباشه. به این حالت اصطلاحاً میگن حالت انحلال حکمی. انحلال حکمی علت هم این است که علم اجمالی شما حقیقتاً که از بین نرفته، مثل وقتی که اختلال در رکن دوم پدید می آمد، شما همچنان باز علم دارید احد الانائین نجسون، حالا یا این انائی که مورد استصحابه یا اون انائی که مورد استصحاب نیست. اما خب از حیث حکم این علم اجمالی شما مثل علم اجمالی منحله، یعنی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست. حکمش چی بود؟ علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه دیگه، وقتی منحل میشد دیگه این وجوب اقتضاء نداشت. اینجا منحل نشده اما حکم انحلال رو داره، یعنی وجوب موافقت قطعیه در مورد ثابت نیست. فقط و فقط شما باید از اون انایی پرهیز کنید که مجرای استصحاب نجاسته. نسبت به انایی که مجرای استصحاب براءت نیست میتونید بلا معارض اصل طهارت جاری کنید. یه قاعده اینجا دادن، میگن هرگاه یکی از دو طرف علم اجمالی مجرای اصل مثبت تکلیف بود، طرف دیگر مجرای اصل مؤمن خواهد بود. خب این اولین حالت از دو حالت اختلال رکن سوم. اما حالت بعدش، حالت بعدش همونیست که شما هم اشاره کردید که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف، از محل ابتلاء مکلف چه بشه؟ خارج بشه، خارج بشه. معیارش اینه که مخالفت در این طرف عادتاً از مکلف صورت نگیره. عادتاً مکلف هیچگاه براش مخالفت با تکلیفی که در این طرف خارج از محل ابتلاء هست بر فرض بودن رخ نده. دو تا اناء هست، یقین دارم یکیش نجس، یا اناءی که اینجاست رو میز من، یا اناءی که به قول بعضی از اساتید تو امریکاست رو میز رئیس جمهور امریکا. حالا من اصلا کی میرم اونجا که بخوام آب رو بخورم مثلا، اون از محل ابتلاء من خارج. اینجاست که میگن رکن سوم مختل شده. چرا؟ به این جهت که من عادتاً، نه عقلاً ها، عادتاً دقت کنید، عادتاً به اون انایی که از محل ابتلا هم خارج است گذارم نمیفته. نسبت به حرمت مشکوکه اون انا نیازی به اصل براءت نداره. اجرای اصل براءت نسبت به تکلیف مشکوکی که محل ابتلاء من اصلا نیست، در موردی است که از محل ابتلاء من خارجه، معنایی نخواهد داشت. اصولا اصل براءت در ناحیه تکلیفی جاری است که مکلف از حیث عقاب این تکلیف به دنبال ایمنی است، از حیث عقاب این تکلیف به دنبال تأمینه. وقتی اینجا با اصل براءت بهش تأمین میدیم، وقتی اصلا شما به جهت خروج مورد تکلیف از محل ابتلا نسبت به عقاب تکلیف هیچ گونه نگرانی ندارید، اصلا من نگران نیستم که اون عنایی که رو میز رئیس جمهور امریکاست توسط من نوشیده بشه و من مبتلا به عقاب شربش بشم، دیگه نیازی به اجرای اصل براءت اون نیست. اینجاست که رکن سوم مختل میشه، یعنی اون طرفی که از محل ابتلا عادتا خارج است دیگه مشمول اصل مؤمن فی نفسه نیست. پس میتواند اصل مؤمن در طرف دیگر که در ابتلاء من داخله بدون معارض جاری بشه. اینجاست که شما از اناء محل ابتلاءتون هم نیاز نیست اجتناب بکنید، بنوشید بره. قاعده ای هست که میگه علم اجمالی باید جمیع اطرافش در محل ابتلا داخل باشد تا منجز محسوب بشه. و یختل رکن ثالث، مختل میشه رکن سوم، یعنی که هر طرف باید فی نفسه مشمول اصل براءت باشه. فیما اذا کان احد الطرفین مجرا لاستصحاب منجز للتکلیف، در جایی که هر کدام از دو طرف مجرای استصحاب منجز تکلیف باشد. استصحاب هم میتونه رافع تکلیف و معذر از تکلیف باشه و هم میتونه مثبت تکلیف و منجز تکلیف باشه. اینجا سخن از استصحاب منجز. این که یکی از دو طرف مجرای استصحاب منجز تکلیف باشه و مجرای براءت نباشه، لا للبراءه. علت چم تقدم استصحاب بر براءتی که هر جا مجرای استصحاب باشه این وقت براءت نمیرسه. مثالش ان یعلم مکلف اجمالا به نجاست یکی از دو انا، غیر این که یکی از این دو انا کانا نجسن به سابق، حالت سابقه داشته، و یشک مکلف فی بقاء نجاست این احدهما، این که سابقا نجس بود شک میکنه آیا پاک شد یا پاک نشد. ففی حاضر حالا لا یکون الانا المسبوق به نجاسه، ببخشید یکون، یکون اینایی که حالت سابقه داره مسبوق به نجاسته، مجرا خبر یکون، مجرا فی نفسهی لاستصحاب نجاسه، مجرا نجاسته، لا لأصالت البراءه او اصالت طهاره، مجرای اصل بحثی مثل اصل براءت یا اصل طهارت نیست. اصول بر دو قسمه، اصول محرز و تنزیلی و اصول بحث، این در حلقه ثالثه در دو موضع مصنف راجبش توضیحاتی میدهد. فعلا اجمالا بدانید که اصل طهارت و اصل براءت جز اصول بحثه، اصول بحث ضعیفتر از اصول تنزیلی و محرزه. فتجری الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضه، تو انایی که مجرای استصحاب نیست اصل مؤمن، اصل طهارت و براءت جاریه. و تبتلو به واسطه آن، به واسطه جریان بدون معارض، به واسطه جریان بدون معارض اصول مؤمن در اناء دیگر، چی باطل میشه؟ منجزیت علم اجمالی. و نامیده میشود این بطلان منجزیت علم اجمالی به انحلال حکمی. چه میگیم حکمی؟ تمییزن مفعول لعجله یوسماست، نامیده می شود انحلال حکمی با پسوند حکمی تا تمیز داده شود. این انحلال از انحلال حقیقی که تقدم فی حالت اختلال رکن ثانی. و انما یسمى بن انحلال الحکمی، نامیده می شود به انحلال حکمی. چه پسوند حکمی آوردیم؟ یعنی وجه تسمیهش رو می خواد اینجا بگه، لأن العلم الاجمالی موجود حقیقتا، ولی این که مجرای استصحاب باشه یه طرف اما خیلی علم اجمالی هست، یا این یا اون نجسه، ولیکن این علم اجمالی لا حکم له عملی، عملا حکم نداره، یعنی عملا مستلزم وجوب موافقت قطعیه نیست، چون انایی که مسبوق به نجاست بود حکمش منجز به استصحاب بود. این از این انای مسبوق به نجاست حکمش منجز به استصحاب بود و اناء دیگر لا منجزیت لحکمهی، هیچ منجزیتی نسبت به حکمش نیست، حتی طبق مبنای قاعده حق و طاعت. چرا؟ لجریان الاصل المؤمن فی الاناء الاخر. اصل مؤمن میشه همون ترخیصی که باعث میشه موضوع حق طاعت در موارد احتمال تکلیف برداشته بشه، چون منجزیت در جایی است که احتمال بدون ترخیص باشه، با ترخیص دیگه احتمال منجز نیست. پس کأنه علم اجمالی غیر موجوده. این که کأنه غیر موجوده میشه چی؟ حکمی. بازا و محصل ما یقال من ان العلم الاجمالی اذا کان احد و طرفه مجرا لأصل مثبت لتکلیف،
آها، اینایی که از سابقه داره،
و کان طرف الاخر و مجرا لأصل مؤمن، انحل العلم الاجمالی، علم اجمالی منحل میشه. روشن تا اونجا دیگه. و مثال آخر لاختلال هذا الركن هو ان يكون احد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء، خارج از محل ابتلاء باشه. و معنى الخروج از محل ابتلاء كذلك يعني چی؟ یعنی از محل ابتلاء. ان تكون المخالفه في هذا الطرف، معیارش اینه که مخالفت در این طرف عادتا از مکلف صورت نگیره. و معنی الخروج کذالک ان تکون المخالفتو فی هذا الطرف مما لا تقع من المکلف عادت. چرا؟ لان ظروف، یعنی شرائط، ظروف مکانی، ظروف زمانی، شرائط مکلف، لا تویسر، میسر نمی کند برای مکلف اون مخالفت را. ذالک به چی برمیگرده؟ مخالفت. و این کاند لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، البته مکلف رو تعجیز نمی کنه ها، یعنی مکلف رو به نحوه حقیقی عاجز از میشه، بالاخره بنده مثلا برم اونها بنوشم به هر شکلی، اما با زحمت زیادی که عادتا کسی تحملش نمی کنه. و این کاند لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، اگرچه عاجز نمی کند چی؟ این ظروف عاجز نمی کند، این ظروف مکلف را تعجیز حقیقی. که اگر این جور بشه رکن اول مختل شده، نه رکن سوم. رکن اول علم به جامع تکلیف بود دیگه. شما وقتی که نسبت به یک طرف اصلا عاجز باشید، بر فرض هم که تکلیف در اون طرف مستقر شده باشه، بر شما فعلی نمیشه به جهت عجز شما، مثل همون قصه اضطراره، الا اینکه عجز عقلا مانع فعلیت تکلیف، اضطرار شرعا به حکم شارع مقدس در حدیث رفع رفع مذکور رو الی، مثل همون قصه اضطرار. همونطور که اضطرار نسبت به یک طرف معین باعث میشد علم به جامع تکلیف وجود نداشته باشه، اینجا هم قصه همینه. عجز نسبت به ارتکاب یک طرف، عجز حقیقی، باعث میشه که دیگه علم به جامع تکلیف وجود نداشته باشه. بذار میگن تعجیز حقیقی نباشه. فل مخالفت و غیر مقدورت عرفن، پس مخالفت عرفن مقدور نیست، اگرچه مقدور است عقلا. عقلا میشه، به هر حال محال نیست که من یهو حتی تیول عرض پیدا کنم. تیول عرض هم محال نیست. تیول عرض پیدا کنم برم در کاخ سفید اون لیوانو بنوشم، عقلا میشه. اجتماع نقیزن یا اجتماع زدن که نیست که بگیم اصلا نمیشه. کما لو علم به نجاست، مکلف بداند به نجاست و حرمته. به سبک عربی روز ایشون بر مضاف قبل از آوردن مضاف الی چیزی رو عطف کرده. در عربی قدیم مرسوم نبود، مثلا کتاب و زید و قلمه، اما در عربی روز میگن کتاب و قلم و زید، به این شکل میاد. یعنی قبل از ذکر مضاف الی معطوف بر مضاف رو میارند. اینجا همینه، به نجاست و حرمت طعام، که این طعام مردد بین لبن الموجود علی مائده المکلف. لبن یعنی ماست، بین ماستی که موجود است بر مائده مکلف، و لبن موجود فی بلد آخر، یعنی واشنگتن مثلا، که لا یسلو به اون بلد عادتاً، کی لا یسل مکلف فی حیاته، عادتاً به اون بلد در زندگیش گذرش نمیفته. من کجا؟ من آخون تا بلندشم برم واشنگتن. و این کان الوصول ممکنن، اگر چه وصول ممکن است از ناحیه نظری و عقلی،
یه تیول عرض یه عارفی بر من ایجاد کنه برم یه لحظه اون شده بدونشم بیا میشه؟ عمل خارق العاده که ناممکن نیست، محال عقلی که نیست. ازا ما قائل به معجزات اهل بیت هستیم، قائل به معجزات انبیا هستیم. ففی هذه الحاله لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءه فی نفسه. در این حالت نیست اون لبنی که خارج از محل ابتلاء است مجرای براءه فی نفسه. چرا؟ چون محصلی عرفن برای تأمین از ناحیه تکلیفی که در معرض قرار نمیگیرد مکلف نسبت به مخالفت اون تکلیف عادتاً، چون نتیجه ای محصلی نیست عرفاً برای تأمین از عقاب از ناحیه اون تکلیفی که در معرض قرار نمیگیرد مکلف نسبت به مخالفت اون تکلیف عادتاً، بلا مخالفتهی متعلق است به یتعرض، عادتاً هم متعلق است به یتعرض، عادتاً در معرض مخالفتش نیست. مردم به دنبال ایمنی از خطراتی هستن که در معرضشونن. حالا شما هیچ گونه نگرانی نسبت به خطر آتش فشان نمیدونم یکی از کوههای جنگل آمازون ندارن، در معرض اون آتش قرار نمیگیرن. هیچ وقت به دنبال این که مثلا خودشون در ازای اون آتش فشان و خسارات ناشی از اون بیمه کنید نیست، به دنبال بیمه و تأمین نمیگرد، اصلا عادتا در معرضش قرار نده. عرفاً به دنبال تأمین نسبت به خطراتی میفتند که در معرض این خطراتند، خطر مخالفت به اون تکلیفی که موردش خارج از محل ابتلاء مکلف در معرضش نیست تا بخواد به دنبال تأمین راجع به اون بگرده. فتجر البراءت عن حرمت لبن الاخر بدون معارض. اینجاست که براءت نسبت به اون لبن دیگر بدون معارض جاری میشود. اون لبنی که در محل ابتلاء شماست و اصلا مثال مصنف در سفره شماست. و هاذا هو معنا ما یقال عادتا من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فی دخول کلا طرفیه فی محل الابتلاء. این معنای همون قاعده کلی است که در منجزیت علم اجمالی شرط است که هر دو طرف یا همه ی اطراف علم اجمالی در محل ابتلا داخل باشن. طرف فیهه به علم اجمالی برمیگرده، فی محل ابتلا متعلق است به دخول. اما اختلال رکن چهارم، این هم بخونیم که بحث هرچند گذشته وقت دیگه سر مطلب برسه. رکن چهارم چی بود؟ روح چهارم این بود که جریان براءت در همه اطراف منجر بشه به ترخیص در مخالفت قطعیه، به تعبیر دیگه منجر بشه به اینکه مکلف متمکن بشه از مخالفت قطعیه به شکل مجاز، به شکل معزون فی به تعبیر مصنف. خب این رکن دو جا مختل میشه. حالت اول کجاست؟ حالت اول رو جلسه قبل گفتم، بذار خیلی سریع میگم. جاییست که امر دائر مدار بین المحظورین باشه. بدانیم یک فعل یا واجب است یا حرام، دفن میت منافق یا واجب است یا حرام. اینجا اصلا دیگه مخالفت عملی قطعی برای مکلف وجود ندارد، چون اگر دفن بکند با یک احتمال میسازه و اگر دفن نکند با احتمال دیگر، در هر حالت احتمال موافقت دارد، پس امکان مخالفت قطعی برای او فراهم نیست. اینجاست که دیگه محظور ترخیص در مخالفت قطعی رخ نمیدهد، چون بخشی از پشتوانه قاعده منجزیت علم اجمالی این بود که ترخیص بخواد در همه جاری بشه منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه. این پشتوانه منجزیت علم اجمالی است و رکن چهارمش. و اینکه ترخیص در بعضی دون آخر بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجح بشه، این هم بخش دیگری از پشتوانه منجزیت علم اجمالی است که پشت رکن سومه. بسیار خوب، حالت دومی که مصنف برای اختلال رکن چهارم ذکر میکنه اونجاست که شبهه غیر محصوره باشه، کثیر الاطراف باشه. معیار محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیه که اگر غیر محصوره باشه رکن چهارم مختله؟ معیار غیر محصوره بودن این است که اطراف علم اجمالی اونقدر زیاد باشه که مکلف نتواند در همه این اطراف به جهت کثرتی که دارد غیر دقت بکنی. به جهت کثرتی که دارد مخالفت کنه. اطراف علم اجمالی به قدری زیاد باشه که مکلف نتواند در تمام این اطراف به جهت کثرتی که دارد مخالفت کنه. مثلا یک دانه نان از بین نانهایی که تو قم طبخ شده نجس طبخ شده، شما میتونید همه نونهای قم بخوری؟ ممکن نیست به جهت کثرت اطرافی که داره. اینجاست که شبهه برچسب غیر محصوره میگیرن. اینجا هم رکن چهارم مختله. به چه جهت مختله؟ به این جهت که اطراف اونقدر کثیر است که مخالفت قطعی و تکلیف معلوم بالاجمال دیگه برای مکلف عادتاً ممکن نیست. پس یک اشار اجازه بده نسبت به ارتکاب جمعی اطراف، عملاً شما مخالفت قطعی نمیتونید بکنید تا ترخیص شارع ترخیص در مخالفت قطعی باشه. وقتی ترخیص در مخالفت قطعی است که مخالفت قطعی ممکن باشه، نه در دوران بین المحظورین مخالفت قطعی ممکن بود حالت اول، نه در جایی که شبهه غیر محظور است. خب بخونیم. و یختل رکن را به افی حالات منها، یکی از این حالات، حالت و دوران الامر بین المحظورین و هی این حالت ما ازا علم اجمالا به این که این فعل اما واجبون و اما حرام، دفن میت منافق، فإن هذا العلم الإجمالي بوجوب يا حرمت دفن ميت علم اجمالی دیگه، علم اجمالی به وجوب یا حرمت لا تمکد مخالفته القطعی، ممکن است مخالفت قطعی این علم اجمالی، کما لا تمکن موافقته القطعی، شما اگه بخواد موافقت قطعی هم بکنید نمیتونید، بخواد ميت موافق دفن بکنید احتمال مخالفت داره چون ممکنه حرام باشه، بخواد دفن نکنید باز احتمال مخالفت داره چون ممکنه واجب باشه، موافقت قطعی هم ممکن نیست. فإذا جرت البراءة عن الوجوب و جرت البراءة عن الحرمة ما، اگر هر دو طرف علم اجمالی براءت جاری بشه، لم یلزم محظور ترخیص فی المخالفه القطعیه، این محظور لازم نمیاد چون مخالفت قطعیه غیر معقول است علی کل حال، در هر حالتی غیر مقدور، این چه ترخیص بدهد در دو طرف چه نده، این علی کل حال این چه ترخیص در دو طرف بدهد چه ندهد، مخالفت قطعی ناممکن است. و منها حالت و کون الاطراف غیر محصورت، حالت دیگر حالتی است که اطراف غیر محصوره باشد و نامیده می شود این حالت به شبهه غیر محصوره. و هیه شبهه غیر محصوره چیه؟ این که باشد برای علم اجمالی اطراف فراوانی جدن، جدن یعنی بسیار، در عربی یعنی جیدون جدن یعنی بسیار خوب، برای علم اجمالی اطراف بسیاری باشد. علا نهون این معیار غیر محصور بودنه. و چه تمایز محصور از غیر محصور چیه؟ اینه علا نهون لا یتیسر للمکلفه، به نحوی که میسر نباشد برای مکلف ارتکاب مخالفت در این اطراف یا به اطراف میخوره. چرا؟ لکثرت ها. ببینید در قبلی هم امکان مخالفت نبود، اما نه لکثرتها، لتضاد طرفین من حیث الاقتضاء فی العمل بود، از حیث اقتضاء عملی با هم تضاد داشتند و همین خاطر مخالفت قطعی ممکن نبود. اما اینجا مخالفت قطعی ممکن نیست نه به جهت تفاوت در اقتضاء عملی، بلکه به جهت کثرت اطراف. ففی مثل ذالک در چنین حالتی تجر البراءت فی جمیع الاطراف، جاری میشه در همه اون اطراف کثیرتون جدن. از لا یلزم من جریان براءت در همه اطراف تمکین، قادر کردن، شاری که ترخیص میده قادر نمی کند مکلف را از مخالفت قطعیه به شکل معزون فی علی وجه معزون فی علی وجه مجاز، باعث نمی شود که قادر کند مکلف و بر مخالفت قطعی به شکل مشروع و مجاز، نه حتی بگه همه رو مرتکب بشه، نمی تونه همه رو مرتکب بشه. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله.